بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.
صلى على محمد وآل محمد.
سيما إمام زماننا حجة الله في الأرضين. خب، بحث ما نقد أدله مشروعیت خلافت بود. به دلیل دوم روایی رسیدیم که به پیامبر اکرم نسبت میدن، فرمودن اقتدوا بالذین من بعدی ابی بکر و عمر. خب، اشکالات سندی کردیم و نظر علمای اهل سنت را راجع به، یعنی بعضی از اهل سنت را راجع به عدم قوت و بلکه ضعف این روایت را تبیین کردیم. حالا به مرحله اشکالات دلالی رسیدیم، یه چند تا اشکال کردیم. اشکال بعدی، حالا حساب دست شماست، اشکال دهم، نهم، نمیدونم دیگه، خودتون حساب دستتونه. اشکال بعدی این است که حتی اگر بپذیریم جدلاً که این روایت از پیامبر اکرم و مردم را به تبعیت از این دوتا امر فرمودن، سفارش کردن، باز هم طبق مبانی اهل سنت این روایت افضلیتی نمیرسونه، بلکه فضیلتی نمیرسونه تا برسد به مسئله خلافت. چرا؟ چون اهل سنت پیروی از همه صحابه را بر اساس روایتی از پیامبر اکرم نقل می کنند، پیروی از همه صحابه را لازم می دونند یا جایز میدونن. لااقل اصحابی که نجوم به ایهم اقتدیتم اهتدیتم، اصحاب من همانند ستارگانی هستن که به هر کدامشون اقتدا کنید و از اونها پیروی کنید هدایت میشوید. خب، با توجه به این روایتی که نقل کردن، ابوبکر صحابه هم، ابوبکر و عمر هم یکی از صحابه، پیروی از یکیشون مجزیه و طرف هدایت میشه. حالا پیروی از ابوبکر و عمر هم یکی به عنوان یکی از صحابه هست، هیچ فضیلتی برتری بر صحابه دیگر ندارن تا چه رسد به مسئله ولایت و خلافت. یکی دیگه در خصوص بعضی از اصحاب بحث پیروی و تبعیت از او رسیده است، مثل عمار. اهتدوا به هدی عمار، سنن ترمذی، کتاب مناقب، صفحه 682 این روایت نقل میکنه که پیامبر اکرم فرموده است که اهتدو، هدایت بشوید به راه و روش و هدایت حضرت عمار. خب، اگر روایت اقتداء دلالت بر خلافت این دوتا داشته باشد، روایت اصحاب کن نجوم هم همینطور. اونجا هم داد به ایم اقتدیتم، اینجا داره اقتدو، اونجا داره اقتدیتم. پس روایت اهتدو به هدی عمار هم باید دلالت بر خلافت عمار داشته باشد، ولی که به این لوازم ملتزم نمی شوید. و اینجور خودشون ملتزم نبودن و این تبعات دارد و تاریخ هم گواهی داره، گواهی میده که خود صحابه از همدیگر اظهار بیزاری میجستن، تبری داشتن، در مقابل یکدیگر قرار میگرفتن و همدیگر را فاسق میدونستن، کافر میدونستن و خون یکدیگر را مباح میدونستن و به جنگ و نبرد همدیگر پرداختن و عده‌ای از صحابه به دست عده دیگر کشته شدن. پس این قضیه اقتدو بالذین من بعدی یا به ایهم اقتدیتم و اهتدیتم، اینا هیچ کدامش دلالت بر خلافت نیست. حالا در اینجا من این نکته رو گفتم، شاید بعضی تعجب کنن که چطور صحابه هم دیگر تکفیر میکردن، مگر میشه؟ چطور با هم دیگه درگیر بودن؟ مگر نمیگیم صحابه همشون عادلن؟ خب ما باید تو همین بحث کنیم، مثلا این کلمه صحابه عادلن این از کجا آمده؟ ریشه این حرف کجاست؟ آیا خود اهل سنت اون علمای محققشون این حرف قبول دارن؟ این کتابی که الان دست منه، شرح المقاصد تفتازانی، 793 هم وفاتشه، در جلد 3 چاپ دار کتب العلمیه. ببینید چی میگه. میگه انما وقع بین الصحابه من المحاربات والمشاجرات، میگه مشاجرات و درگیری ها و دعواهایی که بین صحابه اتفاق افتاد، علی الوجه المسطور فی کتب التواریخ، اونطوری که در کتاب‌های تاریخی نگاشته شده، و المذکور علی السنت الثقات، و مطالبی که از زبان افراد ثقه نقل شده است. میگه این درگیری‌هایی که اتفاق افتاده است، یدل بظاهره علی ان بعضهم قد حاد عن طریق الحق، بعضی از صحابه از راه حق منحرف شدن، و بلغ حد الظلم والفسق، صحابی تا مرز ظلم رفت، یعنی ظالم شد، صحابی تا مرز فسق رفت، فاسق شد، و کان الباعث له، انگیزه فاسق شدن چه بود؟ چرا فاسق شد؟ چرا ظالم شد؟ میگه کان الباعث له الحقد والعناد، کینه نسبت به هم دیگه داشتن، دهنکجی داشتن نسبت به هم دیگه، حقد و عناد داشتن، والحسد، حسود بودن صحابه نسبت به یک دیگر، واللداد، اینا نسبت به هم دیگه الاخره حسادت داشتن، نسبت به هم دیگه لجاجت داشتن، و طلب الملک و رئاسه، علت درگیری ها خدا نبود، دنیا بود، هواپرستی بود، طلب ملک بود، تاج و تخت بود، ریاست بود، و الميل الى اللذات و الشهوات، دنبال شهواتشون بودن، اذ ليس كل صحابي معصوما، اینطور نیست که صحابه بگیم هر صحابی معصوم است، ولا كل من لقي النبي بالخير موصوما، اینجور نیست که هر کس پیامبر اکرم را دیده است پس باید بگه انسان خیری است، آدم خوبی است، الا خب حالا که اینجوری نیست، خب شما چرا یدک میکشید برای صحابه عدالت را؟ الا ان العلماء لحسن ظنهم باصحاب رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، حسن ظن به اصحاب پیامبر اکرم دارن، روی حسن ظنی که دارن ذکروا لها محامل، این دعواها تا مرز ظلم و فسق رفتن صحابه را برش توجیهی کردن، محملی، توجیهی، وجهی، وذهبوا إلى أنهم محفوظون عما يوجب التضليل والتفسير. خلاصه تلاش میکنن که بگن اینها نه، به حد تفسیق و به حد تفسیق یک دیگر فاسق شدن، خودشون نمیرسن، نمیگیم اینا فاسق شدن، نمیگیم گمراهن. چرا هم که حرفی رو نمیزنیم؟ خب شده، تاریخ داره میگه این مطالب را، میگه سونن لعقائد المسلمین. ما برای اینکه عقاید ما سمون را حفظ کنیم باید توجیه کنیم کاراشونو، ظلمشونو، خلافکاری هاشونو، دنیا پرستیشونو، هوا پر، همه رو باید ما توجیه کنیم. بعد میگه که ما باید بله فی حق کبار الصحابه، در حق بزرگان از صحابه که رفتن تا مرز ظلم و فسق و دنیا پرستی، باید کاراشون ما توجیه کنیم. سیما المهاجرین منهم والانصار. تا میاد میگه و اما ما جرا بعدهم، میگه در بین صحابه این مسائل بوده، دنیا پرستی بوده، هوا پرستی بوده. حالا یه پله به این پایین تر تا به این، میگه اما اتفاقاتی که از تابعین رخ داده، چی اون اتفاقات؟ من الظلم علی اهل بیت النبی، ظلمی که به خاندان پیامبر اکرم مرتکب شدن. میگه فمن الظهور، میگه اونقدر آشکاره، به حیث لا مجال للاخفاء، جای مخفی کردن نیست. و من الشناع، اینقدر کارشون زشت بوده و اینقدر کارشون شنیع بوده و بد بوده، بله، به حیث لا اشتباه علی الآراء، اصلا نمیشه بگیم فرد، یعنی قابل توجیه نیست کارشون. افتکاد و تشهد به الجماد والعجماء، جمادات بیر، بله، اینایی که روح ندارند اینها هم شهادت میدن. و یبکی له من فی الارض و السما، ساکنان آسمان و زمین بر این ظلمی که بر اهل بیت از رده بعد از صحابه مرتکب شدن و روا داشتن، زمین و آسمان و اهل زمین و آسمان گریه میکنن. و تنهد منه الجبال، کوها متلاشی میشه. و تنشق الصخور، سنگ ها متلاشی میشه. و یبقى سوء عمله علی کر الشهور و مر الدهور، همینجور آثار بدش، آثار سوءش همینطور قرن به قرن، سال به سال میماند. فلعنت الله علی من باشر، خدا لعنت کند کسی که مباشرت داشت در ظلم به اهل بیت، او رضیه یا راضی باشد به این کار، او سعا یا تلاش بکند، تلاش کرده این دنیاشون که مورد لعن خدا هستن. و العذاب الاخرت اشد و ابقا، عذاب آخرتشون بیشتر است. خب این نسبت به صحابه، با این که روایتم نقل کردن، به ایهم اقتدیتم اهتدیتم، پس فضیلتی برای اون دو نیست. و اگرم بالخصوص فرموده باشد، به عنوان این که ذکر الخاص به عدل عام، به عنوان این که از همه صحابه باید بله تبعیت کرد، اینم صحابیت از اینم تبعیت کنید، نه این که اینو دلیل قرار بدید برای بله خلافت اینها. باز اشکال بعدی، آیا در مسائل اعتقادی میشه به یک خبر واحد ضعیف استناد کرد؟ در قضیه قدیر ده ها صد ها روایته، باز ایراد میگیرن بعضی ها، به دلالتش ایراد میگیرن، به بعضی از طرق ایراد میگیرن. حالا یه روایتی که چند تا طریق دارد همش هم ضعیفه، آیا میشه در مسائل اعتقادی به آن اعتماد کرد؟ مخصوصا اگر قائل به قول بیضاوی بشیم، که میگه خلافت و امامت از اصول دینه. اگر از اصول دین باشد به یک روایت ضعیف میشه به آن استناد کرد برای اثبات این مطلب. آقای رازی مطلبی را از ابو حنیفه نقل میکنه که در مسائل احکام، مسائلی که جنبه عمل دارد و عام البلواس، میگه آقای ابو حنیفه میگه در یه چنین مسئله به خبر واحد نمیشه عمل کنه، باید خبر واحد بذاریم کنار. خب طبق مبنای ابو حنیفه وقتی که استناد به اخبار آحاد یا خبر واحد ضعیف در مسائل در احکام عام البلوا جایز نیست، در مسائلی که جنبه اعتقادی دارد آیا جایزه؟ آیا مسائل اعتقادی از اون مسئله حکم و تکلیف شرعی کمتر اهمیتش؟ باز اشکال بعدی، حالا نمیدونم 11 همه 12 همه نمیدونم، اشکال بعدی اگر یه چنین روایتی از پیامبر اکرم صادر شده باشد، چرا در قضیه سقیفه اصلا به این روایت اشاره نکردن؟ ببینید جناب ابوبکر وقتی که در سقیفه خواست خودش رو جا بندازه و خلافت را برای خودشون تثبیت بکنن، اینو گفت: نحن اول الناس اسلام، ما جز اولین کسان هستیم که مسلمان شده، البته 59 می بوده، و اوسطهم دارا، جایگاهی داریم، و اکرمهم نسبا، انصابا، ما حسب و نسب داریم، ما رگ و ریشه داریم، و امسهم به رسول الله رحمه، ما فامیل پیامبر اکرم هستیم. فقد یعلم ملأ منکم، جمعی از شما ها می دونن که پیامبر اکرم فرمود الائمه من قریش، خلافت امامت از قریشه. خب انصاب الاشراف جلد 2 262 و در کتاب خودمان آمده از کافی شریف جلد 8 343. خب ببینید جناب ابوبکر به روایت پیامبر که فرمود الائمه من قریش تمسک کرد. اگر روایت اقتدوا بالذین من بعدی بود، خب اولا بود که به این تمسک کنه، چون تمسک به ائمه من قریش عامه، خودش هم یکی از قریشی هست، صدها قریشی دیگه بودن، اما اقتدوا بالذین من بعدی که خاصه ابوبکر و عمر، باید به این تمسک میکرد. از این که تمسک نکرده، خب نمیشم گفت یادش رفته، فراموش کرده، خب چرا بعد نگفته؟ هیچ وقت نگفته، این همیشه نبوده. بله، یا این که وقتی که جناب ابوبکر عمر را به جانشینی خودش تعیین کرد، خب خیلی مردم ناراحت شدن، شورش کردن، اعتراض کردن، طلحه را به نمایندگی از خودشون به عنوان اعتراض فرستادن پیش ابوبکر که چرا ایشون را انتخاب کردی؟ چی میخوای به خدای خودت فرده بگی؟ وقد ولیت علینا فضا غلیظا، یک کسی که خشنه، یک کسی که تنده، تندخوه، اینه برای من مسلط کردی؟ فردا چی میخوای جواب خدا رو بدی؟ خب ابوبکر چی جواب داد؟ اگر اقتدوا بالذین من بعدی بود، باید بگه خود پیامبر فرموده، ابوبکر و عمر. خب بعد از من عمر است به استناد این روایت، اما اینه نگفت، گفت که ابالله تخوفونی، من از خدا میترسانی، از قیامت میترسانی، اگه خدا فردا به من بگه چرا تا انتخابش کردی، میگم ولی تو علیم خیر اهلک، میگم بهترین انسان ها رو من بعد از خودم انتخاب کردم. ببینید از این که اینجوری استدلال میکنه و نه به روایت اقتدو، معلوم میشه که اون روایته نبوده، جعلیاته، بعد جعل شده. خب اشکال بعدی، خب یه سری از فقها ها تبعیت نمی کنن، حتی از صحابه. تاریخ اسلام رو نگاه کنید، شهادت میده، گواهه که صحابه، تابعین در امور سیاسی، اجتماعی، حتی مسائل فقهی تبعیت از ابوبکر و عمر نمی کردن و با نظرات این دوتا مخالف بودن. و اگر روایت اقتدا صادر شده بود، باید ابوبکر و عمر لااقل در یه مورد به این روایت استناد کنن و صحابه و تابعین را به تبعیت از خودشون دعوت و وادار کنن. و سعد ابن عباده بلشون کرد رفت، نمیدونم سعد وقاص، زبیر، آقا امیر مومنین با اینو مخالفت کرد و اصلا در جنگ هاشون شرکت نکرد. تاریخ نگاه بکنید، یک روایت صحیح ما نداریم که امیرالمومنین در جنگ هاشون شرکت کرده باشن. خب اینا دلیل بر چیه؟ یا اصلا مخالفت فرض کنید که متعه حج را جناب خلیفه دوم گفته، ولی ببین آیا فقهای اهل سنت به این متعه حج عمل میکنن یا نه؟ همون بالاخره حجت الاسلامی که به جمیران عمره مفرده بعد از حج تمتع یا حج افراد کدوم انجام میدن؟ حج تمتع انجام میدن یا حج افراد انجام میدن بعد عمره مفرده؟ این در فقه ببینید یه سری با این رأی مخالفن، با یکی میگن عمر هم گفته ولی با او موافق نیست، عمل نمی کنه. یا این که در مسئله اگر آب نباشد تیمم، آب نباشد تیمم یا نه اصلا نماز نخونه. خب ببینید در الغدیر به نقل از چند نفر از علمای اهل سنت که نظر خلیفه دوم این است که اگر از زمان پیامبرم نظرش همین بود که اگر آب نباشد نماز نخوند، نیاز به تیمم نیست، نمازم نخوند. خب آیا اهل سنت همینی میگن؟ بس عمل نمیشه به نظرات و یعنی تبعیت نمیشه از نظرات اینا. اشکال بعدی، خب آیا دوتا خلیفه عالم به احکام بودن؟ دانای به احکام بودن؟ این رشته سری دراز دارد. کتاب غدیر علامه امینی جلد 6 صفحه 120 تا 148 تا 468 تحت عنوان نوادر الاثر فی علم عمر مراجعه بشه. ببینید ایشون چقدر نسبت به فقه اسلام آشنایی داشت. آیا آشنایی داشت یا در کمترین مسائل میموند وقت پیامبر اکرم ارجاع بده مسلمین را به کسی که در اولیات احکام اسلام، تفسیر قرآن، مباحث دیگر تو اولیاتش معطل بود؟ وقت پیامبر اکرم بفهمد که اقتدوا بالذین من بعدی، خود جناب خلیفه دوم رو می آورد به ابن عباس، رأی نمیداد تا ابن عباس بیاد. خود جناب خلیفه دوم میفهمد لولا علی لهلک عمر، یعنی اعلم دیگران بودن. خود خلیفه اعتراف داره، وقت بگیم پیامبر اکرم مردم را به اعلم ارجاع نداده، به کسی ارجاع داده که تو اولیات مونده و میمانه. اشکال آخری که میخوام عرض کنم، نمیدونم چقدر وقت هست، اینکه خود دو خلیفه با هم مشکل داشتن، با هم اختلاف نظر داشتن. لذا همون حرف مأمون که در جلسه قبل اشاره کردم که میگه حدیث اقتدو باطله، کذبه، چون خودشون به هم دیگه اختلاف داشتن و امکان ندارد که پیامبر اکرم مردم را به دو امر متضاد، به پیروی از دو نظر متضاد ترغیب، تشویق یا ملزم کند. و برای این ما یه چند تا شاهد میخواییم بیاریم. شاهد اول جریان سعید ابن جبیر، شاهد دوم جریان مجالد ابن سعید، شاهد سوم جریان ابو موسی اشعری است. این سه تا جریان را آقای ابن ابی الحدید در شرح نهج البلاغه جلد 2 صفحه 30 تا 33 و صفحه 28 تا 30 نقل کرده است. من خلاصش رو عرض می کنم، وقت اجازه نمیده. از عزیزانم میخوام که خودشون تفصیلشو به نهج البلاغه، شرح نهج البلاغه ابن وحید مراجعه کنم، و از عزیزان دیگر که میشنوند و از برادران اهل سنت ما دیگر اندیشه ها خواهش میکنم که به این جریانی که من عرض میکنم بدور از تعصب گوش کنن. به حالا ممکن است که نپذیرن، مشکلی نیست. میخوام بگم این مطالب در تاریخ آمده، این مطالب در روایت آمده است که این دوتا خودشون با همدیگه مشکل داشتن. مخصوصا جناب خلیفه دوم موضع داشت نسبت به خلیفه اول. جریان اولی که میخوام نقل کنم براتون این است که عبدالله ابن عمر میگه که یه وقت صحبت از خلیفه اول و دوم به میان آمد، شخص جو نشسته بود، گفت به خدا قسم این دوتا خورشید و دو نور این امت میمونن. عبدالله ابن عمر گفت از کجا میدونی؟ اون شخص گفت مگر ابوبکر عمر با هم هماهنگ و هم عقیده نبودن؟ عبدالله ابن عمر گفت که نخیر، اینجور نیست، بلکه با هم اختلاف نظر داشتن. بعد میگه روزی، خودش عبدالله ابن عمر نقل میکنه، میگه روزی نزد پدرم عمر نشسته بودم، پدرم گفت کسی راه نده، امروز ملاقات نیست. ناگهان در زدن، کی بود؟ فرزند ابوبکر، عبدالرحمن. رفتم به پدرم گفتم که ایشون آمده اجازه ملاقات میخواد. پدرم گفت عبدالرحمن بد جونوریه، دوایی بد سوء، ولی از پدرش بهتره. گفتم که با تعجب، ایشون از پدرش بهتره؟ با تندی به من گفت ای بی مادر، کسی پیدا میکنه که از پدرش بهتر نباشه؟ حالا بر چه اساس اینو گفت، حالا من نمیدونم، باید مراجعه کنم. اجازه بده وارد شد. وارد شد و برای واسطگری آمده بود، کسی را، شاعری را به نام حطیعه، خلیفه زندانش کرده بود. چون آمده بود که آزادش کنه. چند دقیقه وقت داریم؟
20 دقیقه.
آماده بود که واسطه‌گری کنه که آزادش کنه. حالا این چیکار کرده بود؟ حطیعه هجر کرده بود خلیفه را، اعتراض کرده به بعض کارهای خلیفه، خلیفه هم دستور بازداشتش داده بود. آماده بود که آزادش کنه. میگفت که هرچی اصرار کرد پدرم گفت نخیر، من مخالفت کرد با تقاضای پسر ابوبکر و گفت این منحرف شده شاعر و باید من زندانش میکنم تا هدایتش کنم. هرچی اصرار کرد پدرم قبول نکرد. عبدالرحمن پشت رفت، پدرم رو کرد به من گفت آیا تا به حال متوجه ظلمی که اون مردک نادان از قبیله تیم به من کرده و حق مرا گرفته متوجه این ظلم نشدی؟ گفتم نمیدانستم. پدرم با تعجب گفت پس تو چی میدونی؟ گفتم اگر مطالبی که میگویی واقعیت دارد، چرا مردم ابوبکر را دوست دارم، نور چشمشون میدونم. پدرم گفت این برخلاف میل منه، مردم او را دوست دارند، برخلاف میل منه. گفتم چرا این مطلب را آشکارا برای مردم نمیگی؟ گفت خود جواب خود را دادی، اگر این مطالب را با مردم در میان بگذارم سرم را با سنگ میشکنم. عبدالله میگه در این حال پدرم جسارت و شهامت از خودش نشان داد، جرأت از خودش نشان داد و یه هفته بعد در سخنرانی حرفش را ضد ابوبکر زد و گفت بیعت ابوبکر کار عجولانه و بدون تأمل و بدون تفکر بود، خدا ما را از شر خلافت ابوبکر نگه داشت. هر کس از این بعد شما را بچنین بیعتی فراخواند او را بکشید. و ببین شرح نهج البلاغه جلد 2 صفحه 28. خب شما میگید که پیامبر فرمود از این دوتا پیروی کنید، خود این دوتا رأی متضاد داشتن، رأی متناقض داشتن، با همدیگه مشکل داشتن. میگه خلافت ابوبکر شر بود و خداوند عزوجل ما را از این شر نگه داشت، دیگه کسی این پرچم رو برداره او رو بکشید. اما قضیه مجالد، میگه صبحی بود برای پرسیدن مطلبی رفتم نزد عبدالله بن مسعود برای بله به دیدن شعبی، عامر شعبی رفتم راجع به مطلبی که از عبدالله بن مسعود شنیده بودم. خلاصه رفتم مسجد شعبی و خودم معرفی کردم و گفتم که آیا صحت دارد که عبدالله بن مسعود گفته است که هر وقت برای عده حدیثی را نقل می کردن که از حد درکشون بالاتر بود، اسباب فتنه برای برخی از آنان می شود. یعنی حرفی که سطحش از فهمشون بالاتر بود می زدن، درد سر برای مردم درست می شود. یا همچنان درسته؟ شعبی گفت که بله، ابن مسعود همچین حرفی رو زده، این از گفته های ابن مسعوده. بعد دوباره شعبی اضافه کرد گفت ابن عباس هم همینه میگه که من مطالبی را که برای بعضی ها نقل میکنم درک نمیکنن، بالاخره مشکل سازه و گاهی من خودداری میکنم از نقل بعضی از مطالب. راوی که مجالد ابن سعید باشد میگه در این لحظه، در همین لحظات که ما صحبت میکردیم، یه آقای از طایفه ازد آمد کنار ما نشست و شروع کرد به فضائل، نقل فضائل ابوبکر و عمر. شعبی خنداش گرفت، گفت چی میگی؟ عمر بن خطاب دشمن ابوبکر بود و کینه سختی هم در دل از او داشت. این شخص ازدی از شعبی تعجب کرد، در مقام انکار برآمد، گفت به خدا قسم عمر چنان رام و مطیع ابوبکر بود و از ابوبکر مدح و ستایش میکرد که ما احدی را در برابر رفیقش چنین رام و مطیع نیده ولی شنده بودیم. یعنی رامتر از عمر نسبت به ابوبکر ما کسی را سراغ نداریم. شعبی رو کرد و گفت این مطلب که من گفتم نمونه همون مطالبی است که سخن گفتیم. یعنی چی؟ یعنی من که گفتم عمر مخالف ابوبکر بود مثل حرف های ابن مسعوده که تحمل نمی کنن بعضی حرف ها را، لذا فتنه درست میشه. حرف من هم اینجوریه، مثل حرف عبدالله ابن عباس هست که نباید بر هر کس من نقل بکنم. بعد شعبی رو کرد به اون شخص عزیز، گفت که اگر روابطه، بلکه به عکس، شخص عزیز رو کرد گفت اگر روابط عمر و ابوبکر نسبت به یکدیگر این طوریست که تو نقل میکنی، خوب توجه کنید، آقای شعبی به اون عزیه گفت اگر روابط بین این دوتا اینقدر خوب بود پس چرا خلیفه دوم راجع به خلافت ابوبکر میگه خلافتش کار عجولانه‌ای بود، کار نسنجیده‌ای بود و خداوند شرش را نگه داشت؟ و اگر مطیع بود چرا از خلافتش تعبیر شر میکنه؟ چرا تعبیر کار عجولانه میکنه؟ چرا تعبیر کار نسنجیده میکنه؟ آیا در طول تاریخ سراغ داری دشمنی برای خراب کردن دشمن خودش حرفی از این سختتر و از این سنگینتر بزنه که او را خراب کنه؟ شخص عزیزی با تعجب گفت از این که این سخن را از تو میشنوم به خدا پناه میبرم. شعبی، آیا این حرفای توست آی شعبی؟ هبه گفت بله، حرفای منه و درست میشنوی. عمر مشکل داشت با ابوبکر و حکومتش تعبیر از حکومت تعبیر فتنه میکرد، شر، تعبیر شر میکرد. بعد گفت که عمر در حضور جمعیت بیعت ابوبکر را عجولانه خواند، نسنجیده خواند و بدون تأمل دانست. کار بی تأمل بود، بدون تأمل بود این کار، کار عجولانه بود خلافت ابوبکر. اگر میخواهی، اگر مشکل داری با من مشکل نداشته باش، با عمر مشکل داشته باش، چون من دارم حرف عمر را نقل میکنم. اون میگه حکومت ابوبکر حکومت بالاخره کار عجولانه بوده. مجالد میگه که شخص عزیزی خیلی عصبانی شد از حرفای شعبی و پا شد رفت، در حالی که زمزمه میکرد زیر لب چیزی میگو. به شعبی گفتم بدون شک این میره حرفاتو برای مردم نقل میکنه، ممکنه برای تو مشکل بشه. شعبی گفت برای من مهم نیست، مطلبی را که عمر در حضور جمعیت گفته که حکومت ابوبکر شری بود، خدا ما را از شرش نگه داشت، حفظ کرد، وقتی که عمر علنی گفته باشد برای من مهم نیست حرف منو نقل کنم، هر اتفاق مخواد بیفته بیفته. خب شما این مواضع را ببینید، بعد اون حدیث را نقل کنید که خودشون با هم دیگه زاویه داشتن، حرف هم دیگه را قبول نداشتن، خودشون هم دیگه را محکوم میکردن. این چه اقتدوا بالذین من بعدی است که دومی میگه حکومت اولی شره و قبله شرها. خب اگر اقتدو پس شر یعنی چه؟ اگر شر از حکومت اول پس اقتدو یعنی چه؟ قضیه سوم رو من باز با بالاخره خلاصه عرض میکنم، اما دلم میخواد تفصیلش رو شما در کتاب ابن ابی الحدید نگاه کنید، در جلد 2 صفحه 30 تا 34. خلاصش اینه، ابو موسی اشعری میگه وقت با خلیفه دوم رفتیم حج، روز تصمیم گرفتم که برم دیدن، یعنی یه کاروان بودیم، بعد هر کسی محل خودش، یه روز گفتم برم دیدن خلیفه دوم، در بین راه مغیره را دیدم، گفتم میخوام برم دیدن خلیفه، گفت منم با تو میام. تو راه با هم دیگه صحبت کردیم، بگو مگو، یعنی صحبت، حرف نقل، تا به اینجا رسیدیم. مغیره گفت ابوبکر تصمیم گرفته بود که عمر را به عنوان خلیفه تعیین کند، اما عده‌ای از این تصمیم ناراحت بودند و تلاش می‌کردند خلافت را از عمر دور کنند، اما موفق نشدند. ابو موسی میگه گفتم که چه کسانی موافق نبودن با خلافت ابو عمر بن خطاب؟ مغیره گفت که ابو موسی، مثل که تو قریشی ها رو نمیشناسی، نمیدونی چقدر قریشی ها حسود هستن، به خدا قسم اگر حسادت 10 درجه باشد، 9 تاش در بین قریشی هاست، یکیش در بین مردمه، و قریشی ها تو اون یکی هم باز سهیم هست. خب قضیه گذشت و رسیدیم به ملاقات خلیفه دوم. تو مسیر مغیره به من نگاه انداخت و لبخندی زد و عمر گفت که چیه تبسمتون، برای چی بود خندتون، برای چی بود؟ قضیه را نقل کردیم که عده‌ای حسادت داشتن، نمیخواستن تو خلیفه بشی و قریشی ها اینجوری بودند و ایشون گفت که، مغیره گفت که 9/10 حسادت پیش قریشی هاست و تا خلاصه چیزی نگفت. ما وارد خونه شدیم و در را هم به غلامش گفت برو بیرون، در را هم بس، بعد آهی کشید، خطاب به مغیره گفت فکر میکنی 9/10 حسادت در میان قریش تقسیم شده؟ اشتباه میکنی، قریش در 1/10 هم با مردم شریک. بعد گفت که این مدتی سکوت کرد خلیفه، بعد خطاب کرد به ابو موسی و مغیره، گفت میخواد بهتون بگم حسودترین حسودهای قریش کیه؟ ما گفتیم آره دوستان مطلعش. گفت که من به شما میگم، اما تا زنده هستم نقل نکنید. گفتیم باش. گفت که حسودترین حسودهای قریش ابوبکر بود. میگه ما تعجب کردیم، دیگه سکوت کرد، تعجب کردیم، گفتیم نکنه میخواد از حرفش برگرده. بعد سر را برداشت و جریان را نقل کرد، گفت خلافت مال من بود، قرار بود که من خلیفه بشم. تصمیم برای این بود و من تعارفش کردم، او فوراً خلافت را گرفت و من منتظر بودم که به من برگردونه. این هفته، اون هفته، این هفته، همین دو تعمد دایی که بین من و دامادش مشکلی پیش آمد کرد، اختلافی پیش آمد کرد و به من ابوبکر پیام داد که بالاخره شنیدم حرفای پای سر من زدی. گفتم بله، اگر تو بس نکنی من پرونده را باز میکنم و حرفهایی را که نباید بزنم میزنم و افشاگری میکنم به گونه ای که حرفهای من به شرق و غرب عالم علیه تو برسد، و اگر خواسته باشی سکوت کنم تو هم هیچی نم. میگفت که من، اونم گفت باشه، ما خلافت با تو برمیگردونیم. هی ما این هفته اون هفته منتظر بودیم که میاد استعفا میده به خلافت به من منتقل میکنه. دیدم نه، هیچ تکانی نخورد تا اجلش رسید. حسودترین حسودها ایشانه. خب سؤال، اقتدوا بالذین من بعدی، با اختلافی که این دوتا با هم دیگه داشتن، یه جا خلافت ابوبکر را شر میدونه، یه جا خلافت ابوبکر را منشأش حسود حسادت میداند. این چجوری جمع میشه؟ اگر امر به اقتدائه، پس حسود تر حدیث حسودا ایشون هست، یعنی چی؟ اگر امر پیامبر به اقتدائه، پس حکومت ابوبکر شر است، فتنه است، یعنی چی؟ اینا قابل جمع نیست. این خلاصه روایت دومی بود که به آن برای اثبات مشروعیت خلافت جناب ابوبکر استناد کردن. اینم بعضی از اشکالات، تا ببینیم در جلسه بعد انشاءالله یا آیه ای را مطرح میکنیم یا روایتی را از مستنداتشون مطرح خواهیم کرد انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.